بسم الله الرحمن الرحيم. وأما أنه يمتنع انقسام هذه السورة إلى جزئين مختلفين فذلك لأنه بس در باره برهانی بود که برای تجرد نفس اقامه کرده بودند، از راه اینکه نفس مفاهیم کلی عقلی را درک میکنه و این مفاهیم قابل انطباع و انطباق بر ماده نیست، پس نفسی که واجد این مفاهیم هست باید مجرد باشه. تقریر این برهان این بود که اگر این صورت عقلی یا مفهوم کلی بخواهد روی جسم مادی منطبع بشه و به وسیله این انطباع ادراک حاصل بشه، لازمش این است که قابل انقسام باشه. یعنی این مفهومی که منطبع شده روی جسم، چون جسم قابل انقسام هست، این مفهوم هم به تبع محلش قابل انقسام شد. و سوال میشه که وقتی منقسم میشه، آیا منقسم میشه به اجزای متشابه یا منقسم میشه به اجزای متخالف؟ اگه منقسم میشه به اجزای متشابه، تالی فاسد هایی داشت که در جلسه قبل بیان کرد. و اما فرض این که مفهوم عقلی منقسم بشه به اجزای متخالفی، چنین اجزای متخالفی همون جنس و فصل خواهد بود، که مثلا انسان وقتی منقسم میشه به دو جزء که این دو جزء با هم اختلاف دارند، لابد یه جزءش جنس خواهد بود، یه جزءش فصل. باز هم اگر انقسامی پیدا کنه، اون جزء جنسی دوباره منقسم میشه به یک جنسی و یک فصل که اینها با هم اختلاف دارن. این فرض هم تالی فاسدهای زیادی داره. اولا ماده که منقسم میشود به اجزایی، این اجزا تا بی نهایت پیش میره، یعنی هیچ وقت انقسام ماده در یک حدی متوقف نمیشه. اما مفاهیم عقلی، انقسامی که براشون فرض میشه به اجناس و فصول، این انقسام محدوده، میرسه به جنس عالی که دیگه متوقف میشه، دیگه در اونجا تقسیمی نیست. پس معلوم میشه این انقسام ماهیت به جنس و فصل قابل انطباق بر انقسام ماده به اجزا تا بی نهایت نیست. تکیه رو در این اشکال روی این است که انقسام ماده تا بی نهایت هست، ولی انقسام مفهوم عقلی به جنس و فصل تا بی نهایت نیست، بلکه یک انقسام محدودی است. اشکال دیگه اینه که وقتی ما ماهیتی را منقسم می کنیم به حسب مفهوم به جنس و فصل، اینها میرسه به یک مفاهیم بسیطی که دیگه اونها قابل انقسام نیست. اولا فصول به عقیده حکما بسیط هستن و اونها دیگه خودشون انقسام ندارن. ثانیا اجناس هم میرسه بالاخره به جنس اعلا که اون دیگه بسیطه و انقسام نداره، مرکب از جنس و فصلی نیست. نقل کلام میکنیم در این اجزای بسیط، حالا محدود باشه یا نامحدود، در اشکال دوم تکیه روی عدم محدودیت نیست. این اجزای بسیطی که برای صورت عقلی و ماهیت عقلی، ماهیت کلی فرض میشه، این ماهیت بسیط چگونه درک میشه؟ آیا منطبع هست در یک جسم مادی یا نه؟ ناچار باید بگیم منطبع است علل فرض. محل امریست منقسم، ولی این اجزا دیگه هر کدومشون قابل انقسام نیستن. پس باز میرسیم به این اشکال که چگونه یک امر غیر منقسمی منطبع شده است در امری که منقسم هست، قسمت پذیر است. اشکالات دیگه هم هست که میخونیم. و اما انهو یمتن انقسام هذه السوره الى جزئین مختلفین، گفتیم اگر صورت عقلیه فرض کنیم منقسم بشه، یا منقسم به اجزای متشابه میشه که یک صفحه درباره این بحث کردن تقریبا، فرض دوم این است که بگیم صورت عقلیه منقسم میشه به اجزای مختلفی. فذالک لأنها، اینم ممتنع است. چرا ممتنع است؟ لأنها، این صورت عقلی، لبن قسمت الى اجزاء مختلفت المعانی لکانت تلک الاجزاء لا محاله یا الاجناس و الفصول. تقسیمی که میشه برای معنای عقلی در نظر گرفت که منقسم بشه به دو معنای مختلف غیر از جنس و فرض چیزی نیست. لکن الاجزاء المفروضه فی الصوره العقلیه به حسب الاجزاء التي يمكن فرضها فی الجزء غیر متناهیه. اگر بگیم این انقسام به تبع انقسام محل حاصل میشه، یعنی چون محل جسمانی است و منقسم هست، مفهوم عقلی هم منقسم میشه به جنس و فرض. اگر این انقسام به تبع اجزای محل باشه، باید تا بی نهایت ادامه پیدا کنه، برای اینکه محل قابل قسمت تا بی نهایت. پس لازمش اینه که غیر متناهی باشه. فیلزم ان تکون تلک الاجزاء المقومه، اجزایی که مقوم مفهوم عقلی است، یعنی جنس و فصل. هی الاجناس و الفصول لتلک الصوره، اون که مقوم این ماهیت هستند که عبارتند از اجناس و فصول این صورت عقلی، لازمش این است که اینها غیر متناهی باشند، با حال که محال است ماهیتی مرکب از اجزای مقوم غیر متناهی باشند. این یک اشکال. و ایضا فلان کل کسرتن فن الواحد و المتناهی فیها موجودن. خب حالا یک کسرتی فرض کردیم از اجزا، از اجناس و فصول، متناهی باشه یا نامتناهی، بالاخره این کسرت از یک اجزای بسیطی است. این اجزای بسیط اینها چگونه درک میشه؟ فلو کان هناک اجزاء غیر متناهیت لکان لکل واحد منها ماهیت بسیطتون. حتی اگر فرض کنیم اجزاء نامتناهی هم باشن، تعدادشون نامتناهی است، ولی به هر حال هر کدوم از اینها بسیط هستن. فلا یکون ذالک الجزء البسیط ممکن الانقسام الى جزئین مختلفه الماهیه. به هر حال هر یک از اینها یک ماهیت بسیطی هستند که دیگه قابل تقسیم به جنس و فصل نیست و دیگه اختلاف ماهیت در درون اونها فرض نمیشه. این اشکال دوم. اشکال سوم، ماهیتی که مرکب از جنس و فصل هست متقوم به این دو معناست و این دو معنا بالفعل در ضمن این ماهیت موجودند، اما تقسیماتی که در محل هست بالفعل موجود نیست. جسم قابل انقسام هست به دو جزء و هر دو جزئی، هر یک از اونها به دو جزء دیگه، ولی هیچ وقت این اجزا بالفعل موجود نیستن در جسم واحد. پس اگر ما بگیم که این اجناس و فصول همون انقسامی است که در صورت عقلی به تبع ماده پدید میان، نباید بالفعل موجود باشن، و حال اینکه اینا بالفعل در ما صورت عقلی موجودن. و اگر اینها از به تبع محل انقسام پیدا کرده باشند، باید بگیم هر جسمی بالفعل دارای اجزای نامتناهی است، با اون که اینجور نیست. و ایضا فب تقدیر ان تکون تلک الصوره مرکبه من مقومات غیر متناهیه ولی کل واحد منها محل من الجسم غیر ما حله الاخر، هر یک از این اجزا محلی داشته باشد غیر از اون محلی که جزء دیگر در اون حلول کرده. فیلزم ان یکون للجسم اجزاء غیر متناهیت بالفعل، چون خود این ماهیت دارای اجزای بالفعلی است و فرضم کردیم که حالا بی نهایت اجزایش، پس باید محل هم دارای اجزای نامتناهی بالفعل باشه. این هم محال است. اشکال چهارم، وقتی شما یه جسمی رو میخواید تقسیم کنید، این جسم به صورتهای مختلف تقسیم میشه. حالا ساده ترین شکلش رو در نظر بگیرید، یک مکعبی رو، یک سطحی از این مکعب رو در نظر بگیرید که مربعی است. این مربع رو میتونید از طول ببرید که دو جزء پیدا بکنه، یکی در طرف راست یکی در طرف چپ. میتونید از طرف عرض ببرید که دو جزء پیدا کنه، یکی طرف بالا یکی طرف پایین. حالا سوال میکنید اون ماهیت عقلی که منطبع در روی این مربع هست، اگر از طرف بالا به پایین ببریم، طرف راست میشه جنس، مثلا طرف چپ هم میشه فصلش. ولی خب میتونیم از طرف عرض هم ببریم. وقتی از طرف عرض بریدیم، طرف بالا باید بشه یک جزء، طرف پایین هم بشه یک جزء دیگری. خب این جنس و فصل حالا کدومه؟ این طرف راستیه، طرف راست و چپه، یا اون بالا و پایینه؟ کدوم از اینا جنس و فصله؟ میگید اگر از این طرف ببریم این میشه جنس، اگر از اون طرف ببریم اون یکی میشه جنس. پس این تابع قرارداد ماست، تابع فرض ماست که انقسام محل رو چگونه در نظر بگیریم. با اینکه ترکیب یک ماهیت از جنس و فصل، این تابع فرض ما نیست. جنس همیشه جنس است، فصل هم همیشه فصل است. نمیشه یک کاری کرد که نصف جنس و نصف فصل بشن یک جزء، نصف دیگر جنس و نصف دیگر فصل بشن یک جزء دیگری. اینجوری نیست. پس معلوم میشه اون انقسامی که در صورت عقلی به اجناس و فصول فرض میشه، این غیر از انقسامی است که در ماده است. و ایضا اذا فرضنا قسمتا فوقع الفصل فی جانبه، مثلا طرف راست، و الجنس فی جانبه آخر، طرف چپ مثلا. ثم اذا فرضنا القسمت على نحو آخر، به طوری که در قسمت از عرض باشه یک جزء در بالا قرار بگیره یک جزء در پایین. فلا یخلو اما ان یقع فی کل جانبه نصف فصل و نصف جنس. فرض کرده بودیم جزء طرف راستی جنس هست مثلا، حالا که از عرض بریدیم نصف جنس و نصف فصل مجموعا شدن طرف بالایی، نصف دیگر جنس و نصف طرف دیگر فصل شدن طرف پایینی. آیا حالا که ما اینجوری قسمت کردیم جنس و فصل هم تغییر میکنه؟ نصف جنس و با نصف فصل با هم ترکیب میشن میشن یک جنس، یا نه اینجوری نمیشه؟ میدونیم اینجوری نیست. جنس و فصل دیگه نمیشه نصف جنس با نصف فصل رو با هم ترکیب کنن بشه یک جنس. فیکون ذالک انقساما الی جزئین متشابهین. اگه اینجور باشه یه اشکال دیگه شم اینه که پس این اقسام متشابه هست، چون ما میتونیم این طرف را با اون طرف ترکیب بکنیم، میتونیم اون طرف را با این طرف، فرقی نمیکنه. و گفتیم که دیگه اجزای متشابه را در فرض قبلی ابطال کردیم. او یوجب انتقال الجنس و الفصل الی القسمین المفروضین ثانیاً، یا این که میگید نه بعد از اینکه قسمت رو جور دیگری فرض کردیم جنس و فصل هم انتقال پیدا میکنه. یعنی قبلا این طرف بود بر میپره اون طرف، نصفی از اون طرف را میگیره، اون جنسی که این طرف بود میاد اونجا. فیلزم ان یکون مجرد الفرض یوجب تغییر مکان اجزای صورت العقلیه. پس معلوم میشه جا به جا شدن جنس و فصل این تابع فرض ماست، که بگیم قسمت را فرض کنیم از بالا به پایین باشه یا فرض کنیم از راست به چپ باشه مثلا. و یکون محالها و مواضعها، جای این جنس ها و فصل ها، این به حسب اراده ما میشه، اینجوری فرض کنیم یا اونجوری، قسمت را اینجوری قرار بدیم یا اونجوری. و فرض الفارضین، و حالا که اینطور نیست جنس و فصل قابل جا به جا شدن نیستن، اونی که جنس همیشه جنسه، اونی که فصل همیشه فصل. تا اینجا یک بیان بود برای اینکه صورت عقلی قابل انطباع در ماده نیست، از راه اینکه قسمت پذیر نیست و نه قابل انقسام به اجزای متشابه هست و نه به اجزای متخالف. بیان دیگری میکنند برای اینکه صورت عقلی قابل انقسام نیست. الوجه الثانی فی امتناع القسم علی صورت العقلی، میگن هر موجودی یک حقیقت بسیطی داره، یعنی اون مفهوم عقلی که ما از یه شیئی میگیریم این یک حقیقت بسیطی است، و اگه اجزایی برای این فرض میشه این اجزا در واقع مال این مفهوم نیست. یه مثالی میزنیم که کاملا روشن بشه. مفهومی که میشه درش کسرت خوب فرض کرد و نمایان هست مفاهیم عددی است، مثلا ده. مفهوم ده، مفهوم کلی ده را شما عدد ده را در نظر بگیرید، خب این به ذهن میاد که این مفهوم یعنی ده تا واحد دیگه، مرکب از ده تا واحد، مرکب از دو تا پنج تاست، پس این مفهومی است مرکب. ولی این یک تصور ابتدایی است، مفهوم ده یه مفهوم بسیطی است. وقتی میگیم ده مرکب از دو تا پنج تا هست یا از ده تا واحد هست، این در واقع معدود است که این اوصاف را داریم، ولی خود ده یک معنای واحد بسیطه. اگر ده تقسیم بشه اصلا میگه دهی نیست، نمیشه گفت دهی داریم که متصف به ده بودنه و در این حال دو تا پنج تاست. ده یکیست. وقتی گفتیم دو تا پنج تا، این دو تا دیگه عدد هست. این یک عدد ده بودن یک کمیت خاص بسیط است. بله، منطبق میشه بر دو تا دیگه کمیتی که هر کدوم از اینها پنج تاست، کما اینکه منطبق میشه بر ده تا واحد. ولی مفهوم ده بودن یه مفهوم مرکب از دو تا پنج تا نیست، یا مرکب از ده تا واحد، یه مفهوم بسیط است و این قابل قسمت نیست. اون که توهم میکنیم که ده را منقسم میکنیم به دو تا پنج تا یا به ده تا واحد، این در واقع این قسمت ها و این کسرت ها مال معدود است، ولی خود این عدد یه مفهوم بسیط است. و مفهوم بسیط منتبع در یک شیء قابل قسمت که دارای کسرت اجزا است نمیشه. این یه وجه دیگر است. الوجه الثانی فی امتناع القسمه علی صورت العقلیه، نقول لکل شیء حقیقتون هو بهاهو. هر ماهیتی یک حقیقتی داره که حقیقت بودن اون و هویت اون به همونه. و تلک الحقیقه لا محاله واحدتون. این یک حقیقت واحدی است، غیر قابلت للقسمت اصلا. این توهماتی که شما دارای تقسیم میکنید در مفاهیم، این حقیقتا قسمت اون مفهوم و اون حقیقت واحد نیست. فان القابلت للقسمه یجب ان تبقى مع القسمه. ما اگر یه چیزی میگیم تقسیم میشود به دو شی، این یک جهت مشترکی از اون شیء واحد در این اجزا هم باقی میمونه. اشاره است به برهان وصل و فصل که برای اثبات حیولای اولا مشترک بین دو شی در اونجا بهش تمسک کردن. مثلا یک آب را ما یک آب میدونیم، وقتی میریزیم یه لیوان آب را تو دو تا استکان، این ماده مایی بین اینها مشترکه، همون آب یگانه هست که حالا شد دو تا آب، اون آب محفوظه در این دو تا. ول اشره من حیث اینها اشرتون لا تبقا معل انقسام. اما اشره را اگر به دو تا پنج رو تقسیم کردیم، اشره بودن دیگه بین اینها باقی نیست. یه چیز مشترکی به نام عدد ده بین دو تا پنج تا دیگه باقی نیست. فان الخمسه لیست جزءا للعشره بما هی نوع من الانواع العددیه. اشره از اون جهت که یک نوع خاصی است از عدد، پنج تا توش نیست. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده، هر کدوم از اینها یک نوع عدد است. هیچ کدوم از اینها عدد قبلی توش نیست. هر کدام یک نوع بسیط است. دو بودن یک نوع است، سه بودن یک نوع است. نه اینکه دو سه یعنی دو به علاوه یک مفهوم سه این باشه. اینجوری نیست. مفهوم سه یک مفهوم بسیط است، یک نوع خاصی است از عدد. و توی این نوع عدد دو نیست. ولی باید یک شیء مرکب از انواع مختلفی باشه. ده تا رو ما میتونیم بگیم مرکب از نه به علاوه یک، هشت به علاوه دو، هفت به علاوه سه، دو تا دو به علاوه شیش، دو تا سه به علاوه چهار، صورت‌های مختلفی. وانی که اینا نیست، معنی ده هیچ کدوم اینا نیست. معنی ده یک نوع بسیطیست، یک کمیت خاصیست که متباین است با انواع دیگر عدد. و اینا در باب عدد بیان کردن که هر عددی خودش یک نوع مستقلی است و دارای انواع قبلی نیست. انواع قبلی در این نوع بالا موجود نیستن. این یه نوع مسامحه است که میگیم عدد ده مرکب از دو تا پنج تاست. یعنی اگر مقدار پنج تا را با یک مقدار پنج تای دیگری با هم ضمیمه بکنیم، مقدار جدیدی به وجود میاد که اسمش ده است. نه اینکه حقیقتا توی ده دو تا پنج تا موجود باشه. بل هی جزء من کثرت الوحدات. این در واقع این کثرت که دو تا پنج تایی که موجود هستن، این صفت اون معدود هاست. وقتی میگیم ده تا گردو، از دو تا پنج تا گردو تشکیل شده. این پنج تا یا صفت اون گردوها هستن، نه صفت عدد ده. و اجزایی از عدد ده نیستن. کثرت در واقع این کثرت ها مربوط به معدودات است، به خود عدد سرایت می کنه. هر عددی یک نوع بسیط واحدی است. و لیست للعشره به ما حقیقتون واحدتون جز اون، این جز ان ظاهران غلطه. عشره از اون جهت که یک نوع بسیطی است، این جز نداره، نه پنجتا توش هست، نه چهارتا، نه یکی. فاذن قسمت العشره و حصلت الخمستان فهما جزآن للعشره به ماهی کثیرتون. بله، وقتی ما این عشره را به دو تا پنج تا تقسیم کردیم، اون وقت دو تا جزء به وجود میاد، اما نه دو تا جزء به عنوان یک شیء دو جزء برای یک امر واحد بسیط، بلکه دو شیء برای یک امر کثیری که فرض کرده بودیم که اون کثرتش مال معدودات بود در واقع. والکثرت فیها به نسبت الی المعدود، این کثرت در واقع مال معدوده، بلا عدد ده کثرت نیست، عدد ده یک واحد بسیط، یک نوع بسیط واحد. لا به نسبت الی نفسها فان العشره من الناس، وقتی میگیم ده تا انسان، این کثرت مال عدد ده هست یا مال انسان هاست؟ انسان ها هستن که کثیرن یا عدد ده کثیر است؟ عدد ده یکیه، یک عدده، کثرت مال معدود هاست. و وحدتون لنفسها، اما عدد را برای خودش وقتی با در نظر میگیم صرف نظر از معدود ها، یه واحد است. عدد ده هم یک عدد است. فلها صورتون واحدتون غیر قابلتون للقسمه، پس معنای ده یک معنای واحد بسیطی است. این معنا قسمت پذیر نیست، اون قسمت ها مال معدود هاست، مال موصوف به این عدد است. حالا با توجه به این مطلب، اذا ثبت ذلك فنقول العلم المتعلق به هذه الماهیات المجرده، علم به این ماهیت، حالا ولو ماهیت کثیری مثل عدد باشه، علم به عدد ده که شما پیدا می کنید، این علم آیا منطبع است در یک امر منقسمی یا نه؟ این منطبق بر یک شیء قابل قسمتی نمیشه. از اون جهتی که واحد است، این قابل قسمت نیست. اگر علم به دو تا پنج تا پیدا کردیم، این دو تا علم دیگری است، این علم به ده نیست. و حال اون که اون محلی که انطباق پیدا میکنه برش علل فرض این صورت، این واقعا تقسیم میشه به دو تایی که یکیش میشه پنج تا، اون یکیش میشه پنج تا، و همینطور به ده تا واحد. علمی که متعلق به این ماهیات مجرد هست، یعنی این ماهیاتی که خصوصیت های فردی درش لحاظ نشد، این علم انکان حالا فی محل منقسم یلزم من انقسام محلهی انقسامه، اگه صورتی منتبع در یک جسمی باشد، وقتی اون جسم تقسیم شد، اینم منقسم میشه به تبعه او. و من انقسامهی انقسام ماه و صورته، وقتی خود این صورت، این صورتی که منتبه در ماده از منقسم شد، پس هر جزئی شکایت میکنه از یک جزء زسوره، چون این حاکی از یک زسوره است. لکن المعلوم غیر منقسمه، و فرض این است که معلوم یه امر بسیطی است، یه حقیقت بسیط واحدی است و انقسام ندارد تا صورتی قابل انقسام حاکی از دو جزء اون باشه. هذا خلف، این هم تقریب دیگری بود برای اثبات این که صور عقلیه بسیط هستند و قابل تجزیه نیستند. یه تقریب دیگری هم هست که بعدا اشاره خواهم کرد. پس در واقع یک جزء این برهان را گفتیم، این برهان مرکب از دو مقدمه بود، یکی این که صورت عقلیه انقسام ندارد، این را از دو راه اثبات کرد. جزء دیگرش هم این بود که چیزی که منقسم نیست نمیتواند حال در شیء منقسم باشد. اونو قبلا در صدر برهان اونو روش تکیه کردند و بحث کردند، کبرا شد. مجموع این کبرا و صغرا این نتیجه رو میده که صورت عقلیه انقسام ندارد، پس باید در چیزی موجود شود که اون هم انقسام پذیر نیست. اقول هذا تقریر و هذا البرهان علی الوجهین المذکورین فی کتب القوم، اونطور که فلاسفه این برهان رو تقریر کرده بودن، ما هم همون صورت تقریر کردیم تا اینجا. فلاسفه اینا یه برهان خیلی قویی شمردند و خیلی روش کار کردند و سد سقورش کردند و اینها، ولی روی مبانی ما اشکالاتی داره. دو تا اشکال ایشون بر هر یک از دو بعد وارد میکنه. اما اینکه میگید شما ما این صورت عقلی را درک میکنیم که مجرد از جمیع عوارض هست و هیچ نه انقسامی درش فرض نمیشه، این مفاهیم عقلی که عموم مردم درک میکنن اینا اینجوری نیست. ایشون نظرشون اینه که درک عقلی برای افراد معدودی از انسانها پیدا میشه. انسانهای دیگه وقتی میخوان یه چیزی را به صورت کلی تصور کنند و این مفهوم عقلی داشته باشن، این در واقع یک صورتهای خیالی دارن، یک صورت مبهم خیالی در ذهنشون دارن، این را به منزله صورت عقلی تصور میکنن. این در واقع اصلا ادراک عقلی خالص برای اکثر مردم پیدا نمیشه. بله، یه افراد نادری هستن از انسانها که تکامل نفسشون به حدی میرسه که میتونن عقول مجرد را مشاهده کنن و صورت عقلی مجرد تام بهشون افاضه بشه، برای اونها این برهان میشه اقامه کرد. اما اکثر مردم که به اون حد از کمال تجردی نرسیدن، عقولشون هم به اون حد تجرد نرسیده و مفاهیمی را که خیال میکنن مفاهیم کلیست، اینها صور خیالیه ایست که کمابیش اوصاف مادی و عوارض مادی را داره. این یک نظریست که ایشون در باب ادراک عقلی دارن، در باب عقل و معقول اونجا مطرح کردن که ادراک عقلی به مشاهده صور مجرده هست و برای نفوسی حاصل میشه که به حد کمال عقلانی رسیده باشن و عقل بالفعل رسیده باشن، و این عموم مردم اینجوری نیستن. این روی مبنای خودشون هست. البته این مبنا به نظر ما صحیح نیست. مفاهیم، ادراک مفاهیم کلی غیر از مشاهده صور عقلی هست. این اختلاف مبنایی است. ایشون روی مبنای خودشون میگن این برهان درباره همه نفوس انسانی صادق نیست، بلکه درباره اون نفسی صادق است که به اون مرتبه عقلانی کامل رسیده باشه و بتونه حقایق عقلیه را مشاهده کنه. ولو ان بعدن و اندهم اند الفلاسفه، این برهان من اقوال براهین است که دلالت بر تجرد نفوسی می کند که درک معانی کلی دارن، و منظورشون همه نفوس انسانی است. اونا میگن همه نفوس انسانی ادراک کلیات دارن، پس این طبق این برهان دارای تجرد عقلی هستن. اما اندنا قد سبق منا ان تجرد العقلی غیر حاصل لجمیع نفوس البشریه، اکثر نفوس انسانی فقط تجرد مثالی و برزخی را دارن، به تجرد عقلی نرسیدن. و اندی، بنابراین طبق این مبنایی که ما داریم و قبلا گفتیم، ان هذا البرهان غیر جار فی کل نفس، در همه نفوس انسانی این برهان صادق نیست. بل انما یدل علی تجرد العاقله للصوره التي هي معقوله بالفعل فی نفس الامر، اگر کسی تعقل کند یک صورتی که فی نفس الامر خودش مجرد هست، سواء کانت به حسب ذات هل مقتضیت للتجرد، که این صورتی که معقول بالفعل هست این خودش هم یک جوهر عقلانی مجردی باشد، مثل این که مشاهده بکنه عقل اول را، عقل ثانی را، عقل فعال را مثلا، یا نه اگه خودش هم نیست صورتی است منتزع از اشیاء مادی اما صورت عقلانی کامل است، او به حسب تجرید مجرد و نزع منزع معقوله ها من محسوسه ها، که بتواند جنبه عقلانیش را کاملا تجرید کنه و جهات حسی و مادیش را حذف کنه. چنین نفسی، بله این برهان اثبات تجردش میکنه. و تلک النفس یلتی خرجت من حد العقل بالقوه و العقل الاستعدادی الى حد العقل بالفعل، اون عقلیست، اون نفسیست که مرتبه عقل بالفعل رسیده باشه. و به مرتبه معقول بالفعل رسیده باشه، طبق اتحاد عاقل و معقول که ایشون قائل هستن، چنین نفسی هم عاقل بالفعل است، هم معقول بالفعل است، هم عقل بالفعل است. و هذا العقل یوجد فی بعض افراد الناس، در افراد قلیلی از مردم به این مرتبه پیدا میشه، دون الجمیع. و ذالک لان الذی یدرکه اکثر الناس من الطبایع الکلیه وجودها فی اذهانهم یجری مجرا وجود الکلیات الطبیعیه فی الخارج فی جزئیات المادیه. اکثر مردم مفاهیم کلی را که درک میکنن، وجود این کلی در ضمن اونچه اونها درک میکنن مثل کلی طبیعی در ضمن افراد خارجی است. شما یه فردی از انسان را که درک میکنید، کلی طبیعی انسان در ضمن اون فرد موجوده، اما شما درک جزئی دارید نسبت به این فرد، کلی طبیعی را تفصیلا درک نکردید. همون اندازه‌ای که در ضمن فرد موجود است، این لازمه درک جزئی درک اونم هست، اما آیا درک جزئی درک کلی است؟ اکثر مردم هم یه مفاهیمی که در ذهنشون درک میکنن، اون کلی عقلی در ضمن اون آنچنان وجود دارد که کلی طبیعی در ضمن افراد خارجی. اونها حیثیت عقلیت و تجرد کاملش رو درک نمی کنن. کل حیوان به ماهو و حیوان فانهم فان ماهیتهم موجودتون فی الخارج، اما به عین وجود الاشخاص. حیوان کلی طبیعی حیوان در ضمن اشخاص حیوان موجوده. وقتی شما شخصی را که درک می کنید، اون کلی طبیعی حیوان هم را درک کردید، اما در ضمن شخص به عنوان کلی طبیعی درک نکردید. و لها اعتبارون لا یکونو به ذالک الاعتبار متخصصن به مکان معینن و وضع خاصه. ولی این معنای حیوانیتی که در ضمن اشخاص حیوانی موجود است، یک اعتباری دارد که اون اعتبار غیر از اعتبار تعین و تشخصاتی است که الان در افراد موجوده. و کذالک اذا وجدت ماهیته وی ذهن اکثر الناس. بله. ولا ایزن من حیث ماهیت المشترکه برمیگردن. ولها اعتبارون لا یکونو بذارکل اعتبار متخصصن به مکان معینن و وضع خاص. حیوانی که در ضمن اشخاص هست، یک حیثیتی دارد که این تخصصات را نداره، اون همون حیثیت کلی طبیعیش. ولا ایزن من حیث ماهیت المشترکه به قابل للقسمت المقداریت الجزئیه. اون معنای حیوانیتی که مشترک بین این افراد هست، اون قابل قسمت نیست. شما اونی را که درک میکنید حیوان خاصی است، اون قسمت پذیره، اما اون معنای حیوانیتی که مشترک بین اینها هست، اون موجود است در ضمن این و قابل قسمت هم نیست. این کلی طبیعی بسیطی است. حالا همین معنا را وقتی در ذهن تصور میکنند اشخاص، اذا وجدت ماهیت او فی ذهن اکثر الناس فانها توجد تلک الماهیه به عین وجود صورت متخیله. کما اینکه کلی طبیعی حیوان در خارج موجود بود به عین وجود فرد، در ذهنشون هم کلی طبیعی حیوان موجود است به عین صورت خیالی که موجود در ذهنشون. لکن للذهن ان یعتبرها به وجوه من الاعتبار. در ذهن به عین صورت خیالی موجود است، اما ما میتونیم اعتباراتی برای این در نظر بگیریم. اعتبار لا به شرطی، به شرط لایی، لا به شرط مقسمی، اینا رو ما میتونیم در نظر بگیریم، اما نظر کردن و این اعتبارات هم یک قوت ذهنی خاصی میخواد که همه کس ندارن. همه وقتی صورت ذهنی انسان رو تصور کردن، کلی طبیعی انسان در ذهنش موجوده، اما اینکه بتونن تجرید کنند از همه خصوصیات، اعتبارات لا به شرطی و به شرط لایی و اینا رو درش اعتبار کنن، همه این قدرت رو باز ندارن. لکن للذهن ان یعتبرها به وجوه من الاعتبار، از جمله فهی من حیث کونها صورتا شخصیتا موجودتا فی قوت ادراکیت جزئیت تکون جزئیت متخیلتا. این صورت ادراکی از اون جهت که یک امر موجودی است در ذهن خاصی، این یک امر جزئی است، کلی نیست. و من حیث اعتبارها به ماهیه، مفهوم حیوانی را که شما حیوانی را که تصور کردید، این را از اون جهتی که حیوان است و چیز دیگری همراهش نیست، به این لحاظ که در نظر بگیرید، بلا اشتراط قید آخر، لا تکون و لا یکون متخیلتن ولا محسوستن ولا معقولتن. ماهیت هیه من حیث هیه هیه را در نظر بگیرید، اتصاف نه به محسوسیت پیدا میکنه، نه به متخیلیت، نه به معقولیت. انسان به ما انها انسان، لا محسوس ولا متخیل ولا معقول، لا کلی ولا جزئی. ماهیت لا به شرط مقسمی حتی متصف به کلیت هم نمیشه. اینم یه اعتبار است، این اعتبار لا به شرط مقسمی است. اعتبار به شرط لایی هم دارد که اون اعتبار کلیت میشه. لانها به هزار اعتبار، یعنی به اعتبار لا به شرطی که ما در نظر بگیریم، یک امر مبهم الوجود است. گویی این که موجود است الان، اما اعتبار لا به شرطی اون یک اعتبار ابهامی است. گویی این که موجود است در واقع به وجود ما تتحد و بهی من از سوره، چون متحد است با این صورت خیالی، الان در اینجا تعین دارد. ولی حیثیت لا به شرطیش و اون حیثیت ابهامیش، اون تعینی توش نیست. این دو اعتبار، یکی اعتبار جزئیت، یکی هم اعتبار لا به شرطی مبهمی. اعتبار سومی هم داره که من حیث اعتبارها مشترکتن بین کثیرین. اینم یک حیثیته که حالا این معنایی رو که شما در ذهنتون تصور کردید، این قابل انطباق بر افراد زیادی است یا بر انواع زیادی است. از این لحاظ میشه متصف به کلیت میشه. از این لحاظ تکون و معقولتن مجردتن، یه امر کلی است و معقول است و مجرد. خب حالا با توجه به این مطلب، اینو در نظر داشته باشید که عموم مردم صورت خیالی حیوان را تصور میکنن. این صورت خیالی میشه اعتباراتی روش کرد، یکیش لا به شرط ابهامی هست، یکیش به شرط لایی هست، یکی اعتبار جزئیت هست. این از این نقول ان الحاصل فی الذهن من طبیعت الحیوان لیس بالفعل صورتا مجردتا وجودها فی نفسها وجود تجردیون. این معنای حیوانیتی که اکثر مردم تصور میکنن در ذهنشون، این که یک وجود مجردی از سنخ عقول مفارق نیست. حتی یلزم ان یکون محلها ایزن مجردن. اگه خود این یک امر معقول مجردی بود، لازمش این بود که محلش هم مجرد باشه. ولی این یک امر خیالی است، صورت خیالی است که در ذهن اینا تصور کردن، متعای صورت مبهمی است. بل الموجود من حافظ ذهن شیئان له اعتباراتون. این چیزی را که در ذهن تصور کردن یه امری است که به صورت‌های مختلفی میشه بهش نظر کرد و اعتباراتی روی اون انجام داد. یکونو به حسب بعضها جزئیت، به یک اعتبار یه امر جزئی است، به یک اعتبار کلی است، به یک اعتبار لا جزئی ولا کلی، و به حسب بعضها مطلقا، یعنی همون اعتبار ابهامی لا به شرطیش. و کذالک از صورت الخارجی من تلک الماهیه، کما این که انسان کلی طبیعی انسان یا حیوان هم که در ضمن افرادش موجوده، این اعتبارات رو میشه براش کرد. این موجود است در ضمن یک فرد متشخصی و متحد است با اون، و از این جهت یک امر جزئی است، اما اعتبارات دیگری هم میشه روش کرد. بگیم کلی طبیعی که در اینجا موجود است، حیثیت کلی طبیعیش یک امر لابشرطی است، یک امر مبهمی است. و نحنو، حالا اینا همه مقدمه بود، حالا ما بر اساس این معنا که اونچه اکثر مردم درک میکنن مشوبه به عوارض مادی هست، نمیتونن کاملا تجرید کنن از خصوصیات مادی. لا نسلم ان کل واحد من افراد الناس یمکنه ملاحظه هذه الاعتبارات. گفتیم این صورت شخصی که در ذهن شخص هست، این اعتبارات مختلفی داره، یک اعتبارش هم اعتبار کلیت و اطلاقه. اما آیا این فرد میتونه این اعتبار را بکند؟ خود این یک قدرت خاصی میخواد، یک ذهن ورزیده ای میخواد که بتونه این اعتبار تجرید را روی این صورت ذهنی خودش انجام بده. او یمکن لنفسی ان یتصور امرا ذهنیا من الجهت التي هو بها کلی مشترک بین کثیرین، یا بتونه این امر ذهنی را اونچنان تصور کند که واقعا کلی و مشترک بین افراد باشد. مجرد عن الخصوصیات و القیود الجزئیه. ما معتقدیم که همه انسان ها این کار نمیتونن انجام بدن، خیال میکنند که یک معنای کلی عقلی تصور کردن. در واقع معنایی است که لهو اعتبار الکلیه، اونم همه افراد این اعتبار کلیه تا نمیتونن بکنن. اون تجرد خیالی و مثالی را که قبلا گفتن، عنوان فصل ببینید تکیه روی تجرد عقلی بود. این نسبت به تقریر اول که گفتن هر انسانی مفهوم کلی را تصور میکنه و این کلی مجرد است، پس باید مدرکش هم مجرد باشد. ما میگیم همه انسان ها نمیتونن ادراک کلی داشته باشن. بله، اون افرادی از انسان ها که ادراک کلی داشته باشن، بله تجرد عقلی هم خواهند داشت. و کذالک نقول ایرادن علی الوجه الثانی. وجه ثانی همین بود که امروز خوندیم و اون عبارت بود از این که هر شیء یک حقیقت بسیطی دارد که اون حقیقت قابل تکثر نیست. حتی عدد ده که ترکیبی از واحد هاست یا ترکیبی از دو عدد پنج هست، این هم یک حقیقت بسیطی داره که قابل انقسام نیست. ایشون درباره این هم حرف داره، می فرمان نه، عدد ده وحدتش توأم با کثرت و وحدت بسیار ضعیفی داره و اینا در باب وحدت و کثرت مطرح کردن که هر چیزی یک نه وحدتی داره، اما مراتب وحدت بسیار مختلفه و در اعداد اون وحدت اونقدر ضعیفه که این وحدت با کثرت توأمه. نخیر، عدد ده هم در عین اینکه عدد ده هست، اما کثرت مرکب از ده تا واحد را دارد، نه اینکه کثرت فقط مال معدود باشه. اینم ایشون در باب وحدت کثرت همچون حرفی زدن و البته مورد اشکال دیگران قرار گرفته، از جمله مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بر این حرف ایشون در باب وحدت کثرت اشکال کردن. اینجا هم تو پاورقی اشاره میفهمن. به هر حال باز روی مبنای خود ایشون در باب اعداد که اینها وحدتشون توأم با کثرت هست، این تقریر دوم هم رو درش اشکال میکنه. لا نسلم ان لكل شيء وحده تقابل الانقسام من كل جهت. این که هر شیء یک وحدتی داشته باشد، وحدتی که مقابل است با قسمت پذیری و کثرت پذیری، نه در طرف مقابلش، یعنی باش جمع نشود. نه، این جور وحدتی رو ما در همه چیز قائل نیستیم. بعضی چیزها یک وحدتی دارد که با کثرت جمع میشه، مقابل نیست با کثرت. حتی یلزم ان یکون صورتها ایزن کذالک. شما فرض کردید که هر چیزی یک حقیقت بسیطی دارد، صورت عقلی هم که حکایت از اون حقیقت بسیطیش بسیط میکنه، اون هم بسیط و واحد خواهد بود. ما میگیم همه اشیاء همچون وحدت حقیقی را ندارند تا صورت عقلیشون هم باید حاکی از این حیثیت وحدت و بساطتشون باشه. فان کثیرا من الاشیاء وحدتها بالفعل عین قبول القسمت بالفعل. وحدت داشتنشون عین کثرتشون هست، مثل عدد. او عین قبول القسمت بالقوه، یا مثل کمیت های مقداری است که اونها بالفعل انقسام ندارن اما بالقوه انقسام دارن. قسمت پذیری بالقوه شون عین وحدتشون هست. میدونید کمیت منقسم میشه به کم متصل و منفصل. فرق بین این دوتا رو اینجوری ذکر کردن که کم منفصل بالفعل دارای اجزا هست، اما کم متصل بالفعل دارای اجزا نیست، بالقوه قابل قسمت به اجزا. پس اشیایی که دارای کمیت هستن، اگه کمیت منفصلن، اینا بالفعل دارای کثرتن. اگه کم متصلن، بالقوه دارای کثرت هستن و این کثرت بالفعل و کثرت بالقوه عین وحدتشون هست، با وحدت منافات نداره. وحدت در اینجا مجامع کثرت. ریشه این اشکالات اینه که عدد اصلا یک امر حقیقی نیست، یک امر اعتباری است. اینه که این بلاها به سرش میاد. آقایون چون عدد رو یه امر حقیقی میدونن، یک ماهیت حقیقی خارجی میدونن، تو این دست اندازا میفتن که آیا انقسام بالفعل دارد یا ندارد. اگه دارد، پس چگونه با وحدت عدد جمع میشه؟ ایشون میفرمایند که وحدت ابهامی خیلی ضعیفی دارد که منافاتی با این کثرت نداره. و حقیقت اینه که اصلا عدد چیزی نیست در خارج تا اینکه وحدت حقیقی یا کثرت حقیقی نشون بشه. یه امر اعتباری است. به هر حال روی مبنای خود ایشون فإن العشرة و إن كانت حقیقة واحدة، اینو میپذیرن که یک حقیقت واحدی است، لكن تلك الوحدة عین كثرة الآحاد التي يتألف من العشرة. فرض این است که کم منفصل بالفعل دارای اجزا است، یعنی دارای آحاد است، پس این آحاد بالفعل موجودن و اون وحدت عشره با کثرت آحاد منافات ندارد، به خاطر اینکه یک وحدت ضعیفی است. اینجور توجیه. و هذه الكثره غیر مقابلت لها، کثرت آحاد عشره با وحدت عشره مقابل نیستند تا با هم جمع نشن. و انما یقابلها کثرت اخرى، اونی که اون با این وحدت عشره مقابل هست کثرت عشره هست. یعنی این که بگیم یک ده تاست یا چند تا ده تاست، اون با هم جمع نمیشه. نمیشه یه چیزی هم یک ده تا باشه هم چند تا ده تا باشه. بین این وحدت و کثرت تقابل. اما یک عشره ده تا واحد باشد، این تقابلی نداره. اون ده تا واحد هست، این یکی عشره هست، پس وحدت عشره با ده تا واحد بودن با هم منافاتی نداره، تقابلی بینشون هست. و انما یقابلها کثرت الاخرى هی کثرت العشره، و اون در جایی است که ما عشرات داشته باشیم، اون وقت دیگه یک عشره نخواهد بود. عن العشرات تقابل وحدت العشره، که اون عین کثرت اجزا یعنی اعشار است. هر یک از اینها مرکب از ده تا جزء است که هر کدام جزئی از عشری از عشره هستند. فوحدت العشره مع کونها تقابل کثرت العشره هی عین و کثرت الاعشار، وحدت عشره با کثرت عشره که عشرات باشد جمع نمیشه. یه چیز یا یه ده تاست یا چند تا ده تاست، نمیشه هم یک ده تا باشه هم چند تا ده تاست. اما یک ده تا میتواند ده تا عشر عشره باشد، کثرت اعشار را داشته باشد بالفعل، این منافاتی نداره. فوحدت العشره مع کونها تقابل کثرت العشره، در این حال با کثرت اعشارش که هر کدام از اونا یک واحد هستن تقابل ندارد. همینطور وحدت خمسه این کثرت اخماس است. هر خمسه یک خمسه است، یک پنجتا پنج تا پنجتا نیست. پس وحدت خمسه با کثرت خمسه با هم جور در نمیاد، تقابل دارن، یا یک خمسه است یا چند خمسه. اما وحدت خمسه با کثرت آحادش منافات نداره، یک خمسه پنج تا واحد است. این پنج تا را که یک نوع کثرتی است با وحدت خمسه جمع میشه و بینش تقابلی نیست. وقد مر ان العدد من الاشیاء الضعیفه الوجود لکونها ضعیف الوحده، این وحدتی که به عدد نسبت میدیم یک وحدت ضعیفی است، از این جهت با این کثرت ها جمع میشه و منافاتی نداره. ایزن حیث این وحدت هو این الکسره و کذالک الاجسام و المقادیر و سائل و متصلات وحدت ها این و قبول الکسرت الوهمت ایت و الخارجیه فانا توجد مصفی مثل هذه الاشیاء بله دارم خبرشو بیده میکنم بخونیم تا ببینیم که خبرش کجا باید پیدا کنیم. حیث این وحدت هو عین الکسره، که عدد وحدتش عین کسرت است، و همچنین اجسام و مقادیر که اونها هم وحدتشون عین کسرت است، منتها در عدد وحدتش عین کسرت بالفعل است، در اجسام و مقادیر وحدتشون عین کسرت بالقوه است. و سایر المتصلات حیث این وحدت هو عین الکسره وحدتها عین قبول، خبرش همینه، وحدتها عین قبول الکسرت الوهمیت و الخارجیه. درسته وحدتی ما به عدد یا به وحدتی به اجسام و مقادیر نسبت میدیم، اما این وحدتشون عین قبول کثرت وهمی یا کثرت خارجی است. لأن وحدتها نفس متصلیتها و ممتدیتها. وقتی میگیم یه جسم واحده است یعنی چی؟ یعنی همون اتصال اجزایش. و امتدادها عبارتان قبول هر کثرت المقداریه. امتداد داره یعنی چی؟ امتداد واحدی است. امتداد یعنی چی؟ یعنی قابل کثرت، قابل انقسام بودنش. پس این وحدتش عین قبول کثرت است. بله، و امتدادها عبارتان عن قبول هل کثرت المقداریه قوتن در کم متصل، فعلا در کم منفصل. فانا توجد فی مثل هذه الاشیاء نحو من الوحدت التي اینم باید توجد نباشه، یوجد باید باشه، اینم نحوان الظاهر باید عبارت اینجوری باشه. پس کجاست در مثل این اشیاء اونجایی که نحوی از وحدت یافت شود که اون وحدت متضمن اعتبار کثرت به وجه من الوجود نباشد؟ یعنی نداریم یه جایی که ما وحدتی برای مقدار و کم متصل یا عدد و کم منفصل در نظر بگیریم و اون وحدت متضمن کثرت نباشد. علی القاعده باید اینجوری باشه، فانا توجد، انا استفهامی است، کجا یافت می شود در مثل این اشیاء نهون من الوحده، یوجد نهون من الوحده که اون وحدت اعتبارش متضمن اعتبار کثرت به وجه من الوجود نباشد. نه، حیثیت و وحدتها تغایر و حیثیت الکثرت التي تقابل تلک الوحده. وحدت هر کدام از اینها با کثرت خود این تقابل دارد. وحدت عشره با کثرت عشره تقابل دارد، نه با کثرت آحاد. ولا تغایر حیثیت الکثرت التي يتضمنها تلك الوحده. اما حیثیت وحدت عدد منافات با اون کثرتی که در ضمن عدد موجود است ندارد. فهم هذا المعنى فانه قد ذهل عنه كثير من العلماء حتی الشیخ فی الشفا حیث اراد ان یستدل علی مغایرت الوحده للوجود فقال. این اشکال را توسعه میدن بر یک کلامی که شیخ در باب تغایر بین مفهوم وحدت و مفهوم وجود بیان کرده و تکیهش روی این بوده که وجود شامل وجود کثیر هم میشه اما وحدت دیگه شامل کثیر نمیشه. پس معلوم میشه مفهوم واحد با مفهوم کثیر مؤخص هستن، با هم مساوی نیستن. شیخ وقتی خواسته استدلال کنه با مغایرت وحدت با وجود گفته ان الکثیر من حیث و کثیر موجودن. پس ما میتونیم بگیم وجودی داریم که واقعا کثیر است. بل کثیر من حیث و کثیر لیس به واحده. پس کثیر متصف به موجودیت میشه اما متصف به وحدت نمیشه. پس معلوم میشه وحدت با وجود مصداقا با هم مساوی نیستن. موجودات کثیر موجودند اما واحد نیستند. پس موجود برشون صادقه اما واحد صادق نیست. ایشون میفهمن این حرف تمام نیست. موجودهای کثیر هم با اینکه کثیر هستند کثرتی در عین وحدت دارند. میشون بگن همین موجود کثیر واحد است. یک وحدتی که مجامع کثرتشون هست در همه موجودات هست و ایشون تکیه دارن بر اینکه وجود با وحدت همه جا مساوی است. بینشون رابطه عموم و خصوص نیست بلکه تساوی. و قد مر ما فیه من القول. این حرفی را که شیخ زده ما نقد کردیم و اشکالش را بیان کردیم. خلاصه ایشون به تقریر دوم هم اشکال کردند که شما گفتید هر شیئی یک حقیقت واحد بسیطی دارد حتی اعداد و اون حقیقت واحد کثرتی درش نیست، پس نمیتواند یک مفهوم قسمت پذیری از شکایت کنه. ما میگیم درسته که عدد هم یک وحدتی دارد اما وحدتی نیست که مجامع با کثرت نباشد، بلکه وحدتی است توأم با کثرت. پس منافات نداره برای اینکه اون صورتی که حکایت میکنه از اون هم یک جهت کثرت و انقسامی داشته باشه. این بیان شما تمام نیست. و لهم فی هذا المسلک وجه آخر. باز در همین برهان تقریب سوم میگردن. و اونه که ما اصلا تکیه رو میگذاریم روی مفاهیمی که بسیط هستن و اصلا به هیچ وجه قابل کسرت و قسمت نیست، مثل مفهوم خدا. یه مفاهیمی رو میگیم که بسیط حقیقی باشن و به هیچ وجه در اونها کسرتی نداشته باشن. آیا میشه چنین مفاهیمی یه مفهوم عقلی ازش بگیریم که قسمت پذیر باشه؟ یه حکایت از این نخواهد کرد. پس اون مفهوم عقلی که حکایت میکنه از بسیط‌های حقیقی، اونها حتما بسیط خواهند بود. ولهم فی هذا المسلک وجه آخر، یعنی نسبت به همین برهان یه وجه دیگری گفتن، و هو ان نفرض الكلام في الامور التي يستحيل عليها القسم عقلا، مثل الباری سبحانه والوحده، مفهوم وحدت، و ايضا مثل البساط التي يتالف منها المركبات، اونجایی هم که مرکباتی هست، بالاخره این مرکبات هم مرکبه از بسایطی است، اون خود اون بسایطش رو میگیم که اونها دیگه بسیط حقیقی هستند و کسرتی درش نیست. فإن الحقائق إذا كانت مركبة فلا بد فيها من البسائط ضرورة أن كل كثرة فالواحد فيها موجود. حالا شما میگید حشره از 10 تا واحد تشکیل شده، خب بالاخره واحد هم توی این 10 تا موجوده، 10 تا واحده، واحد که دیگه کثیر نیست. و حینئذ یقال، حالا که اینطور شد، میگیم اون علمی که حکایت میکنه از این حقیقت بسیط، العلم المتعلق بها، این انقسم، اگه این علم قسمت پذیر باشه، خب وقتی قسمت میپذیره آیا هر یک از اجزایش حکایت از این حقیقت میکنن یا نه، وقتی منقسم شد دیگه حکایت از این اجزا نمیکنه. اگر هر یک از این اجزایش هم باز حکایت از این حقیقت بسیط بکنن، معناش این است که کل و جز با هم مساوی باشن، هم کل حکایت از این حقیقت بسیط میکنه، هم جزش حکایت از این حقیقت بسیط میکنه، و اون که کل و جز نمیتونن مساوی باشن. این انقسم، فإن ما ان يكون كل واحد من اجزائه علما او لا يكون، فإن لم يكن اجزاه علوما لم يكن العلم هو مجموعه تلك الاجزاء. اگر بگید نه هیچ کدوم از این اجزا حکایت از اون نمیکنه ولی کلش حکایت میکنه، خب وقتی هر یک تک تک اینها حکایت نمیتونه بکنه، مجموع لا حاکی ها که حاکی نمیشه، مجموع اونها هم همین ها خواهد بود، چیزی دیگری نیست، مگر اینکه بگید یک هیئتی عارضش میشه که اون هیئت هیئت واحدی است. ما نقل کلام که در همون هیئت، اون هیئت که دیگه بسیطه، اجزا مال ذل هیئه هستن، هیئت واحدی عارض اونها میشه، پس ما هیئت واحد بسیطی داریم که اون علم است در حقیقت. بل الهیئت الحاصله تو عند اجتماع تلک الاجزا فکلامنا فی تلک الهیئه، و هو انها لو انقسمت لکان لها اجزا. اون اجزا هم ظاهرا غلطه، میگیم این هیئت اگر انقسام پیدا بکنه باید اجزایی داشته باشه، آیا اون اجزا هم میتوانن علم باشند یا نمیتونن؟ فإن کان اجزاء العلم علوما فلها متعلق، وقتی علم بودن پس حکایت از این متعلقی میکنه. اما ان یکون متعلق و کل واحد من تلک الاجزاء کل ذلک المعلوم، هر یک از اینا از کل معلوم حکایت میکنن، پس لازم باشه که کل و جز مساوی باشن در حاکی بودن. فإن كان كله لازم ان يكون جزء شيء مساويا لكله من جميع الوجوه و ذلك محال. و ان كان بعض ذلك المعلوم، اگر میگید نه این هیئت علمی جزءش حکایت از جزء معلوم میکند، فرض ما اینه که معلوم جزء ندارد، فقط بیننا ان هذه الحقائق لا بعض لها ولا جزء، بنابراین ما صورت عقلی داریم که حکایت از امر بسیطی میکنه و قابل انقسام نیست، همون صورت عقلیه را چون همه انسان ها میتونن درک کنن، پس معلوم میشه که دارای یک امر مجردی هستن، یعنی نفسشون مجرده که میتونه اون معنا را درک بکنن. ایشون باز همون معنا را تکرار میفرمایند که میگن همه انسان ها یه همچون معنای بسیطی را نمیتونن درک بکنن. بله، انسان هایی که بعد تجلد عقلی رسیده باشن چنین مرتبه ای را دارن، ولی اونها کل انسان ها نیستن، و حاصلش اینه که نظر ایشون اینه که همه انسان ها دارای کم تجرد عقلانی نیستن، اکثر انسان ها فقط تجرد برزخی را دارن، اون افرادی که به حد معرفت کامل عقلانی برسن بتونن مشاهده مجردات بکنن، اونها دارای تجرد عقلانی خواهند بود. اقول لا نسلم ان کل واحده من النفوس البشریه امکنها ان یتصور حقیقت هذه البصائر و اکثر الناس انما یرتسم فی اذهانهم اذا حاولوا ادراک هذه الامور اشباح خیالیتون. میخوان اون امر کلی را درک کنند، اما در واقع اونی که در ذهنشون به وجود میاد یه صورت خیالی مبهمی است. و حکایاتون متقدرتون، یک حکایت هاییست دارای مقدار، صورت مقداری است، یعنی تجرد مثالی داریم. و انا لهم معرفت الباری، شما میگید که ما خدا را تصور میکنیم. میگه خدا تصور کردنی است. میگه افراد عموم افراد مردم میتونن خدا را درک بکنن. ول جواهر البسیطه العقلیه، نعم الحجت المذکوره اصح البراهین على تجرد نفوس العارفه بالله. بله، اون کسانی که به معرفت الله نائل شدن، به معرفت مجردات عقلی نائل شدن، بله این برهان درباره اونها جاری است. و تلک النفوس قلیلت العدد جدا و اما سائر النفوس فهی مجردتون عن الاجسام طبیعیه لا عن الصور الخیالیه. تجرد از طبیعت دارن ولی تجرد از مثال ندارن، بلکه تجردشون مثالی است. و صلی الله علی محمد.